ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. برج اصلی تلویزیون کیف هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفت. قیمت گندم در جهان به بالاترین میزان طی بیش از یک دهه گذشته رسید. و یک سازمان مردم نهاد دیگر به نام خانه خورشید در ایران تعطیل شد. بر شما شنوندگان گرامی خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. برج اصلی تلویزیون کیف در قلب پایتخت اوکراین روز سه‌شنبه در حمله هوایی نیروهای روسیه مورد اصابت قرار گرفت و در پی آن برخی از برنامه‌های تلویزیون دولتی اوکراین قطع شد. پس از شنیده شدن صدای انفجار در شهر و مشاهده دود از این برج، وزارت کشور اوکراین اعلام کرد تجهیزات برج آسیب دیده و کانال‌ها برای مدتی کار نخواهند کرد. در پی بلند شدن دود از این برج، شهروندان کیف در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر کردند که حکایت از انفجار بعدی در نزدیکی این برج دارد که گفته می‌شود مربوط به یک انبار سوخت است. به گزارش خبرگزاری‌ها، سازه این برج مخابراتی هنوز آسیبی ندیده است. در پی تهاجم روسیه به اوکراین که دو کشور عمده صادرکننده گندم هستند، قیمت این محصول در جهان به بالاترین رقم طی یک دهه گذشته رسید. قیمت یک تن گندم در بازارهای جهانی روز سه‌شنبه به 984 دلار رسید که بالاترین رقم از بهار سال 2008 است. قیمت گندم روز سه‌شنبه بیش از 5% نسبت به روز پیش از آن دوشنبه افزایش نشان می‌دهد. روسیه در سال آبی گذشته تابستان سال 99 تا 1400 بیش از 38 میلیون تن گندم صادر کرده بود که 18% کمتر از دور مشابه سال قبل است. از طرفی اوکراین هم از بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان است و در سال آبی گذشته 22 میلیون تن گندم صادر کرده است. این موضوع بر هزینه واردات گندم ایران هم به شدت تأثیر خواهد گذاشت. ایران یکی از مهمترین واردکنندگان گندم است. شهردار شهر لویو در غرب اوکراین از بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خواست تا ویلاهای اولیگارش‌های روس ساکن لندن را مصادره کند تا از آنها برای اسکان پناهجویان اوکراینی که از تهاجم روسیه فرار کردند استفاده شود. به نوشته یه روزنامه گاردین، در نشست مطبوعاتی نخست وزیر بریتانیا در لهستان، یک روزنامه‌نگار اوکراینی از او پرسید چرا در زمانی که کودکان اوکراینی زیر بمباران هستند و در زیر زمین ها پناه گرفتند، به فرزندان اولیگارش های روس هنوز اجازه داده می شود در لندن زندگی کند. شهر لویو در 70 کیلومتری مرز لهستان پس از حمله روسیه به اوکراین در 6 روز گذشته با سیل بزرگ از پناهندگان اوکراینی روبرو شده است. و اما نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می گوید در صورتی که ایران در پیشرفت مذاکرات برای احیای برجام از خود ناسازگاری نشان دهد، ایالات متحده آمادگی دارد این مذاکرات را ترک کند. در پاسخ به این اظهارات، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم روز سه‌شنبه با انتشار توییتی نوشت آمریکا سالهاست که از برجام کنار کشیده است و اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد، توافق کاملا در دسترس است، اما ایران تا ابد منتظر نمی‌ماند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، جمهوری اسلامی خواستار رفع تمامی تحریم هاست، اما آمریکا میگوید تحریم های حقوق بشری و تحریم های ذیل تروریسم نمیتوان لغو شوند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند را جویا شدم.
تصور میکنم اگر واقعا انتظار این بود قبل از تجاوز روسیه به اوکراین برجام احیاش امیدوارانه باشه، حالا بعد از این جنگ در اوکراین وقت نرسیدن به توافق در نگاه من خیلی بیشتر از شانس رسیدن به توافق است. وضعیت دشواری است. روسا یقینا از اهرم‌های فشارشون در جمهوری اسلامی استفاده میکنن و اونها میخوان از کارت ایران در بازی که با غرب دارن استفاده بشه و بدون تردید این وضعیت مشکلات مذاکرات رو بیشتر از پیش خواهد کرد. من با این نظر آقای ظریف موافقم که روسا هیچ وقت موافق این مذاکرات نبودن، از این مذاکرات پشتیبانی نمی‌کردن، ولی تاکتیک اون زمان و این زمانشون این است که هم به عنوان میانجی در این مذاکرات حضور فعال داشته باشن و هم در دور تازه احیای برجام، به خصوص آقای اولیانوف نماینده روسا، همیشه این تاکتیک رو دنبال میکرده که در باطن انتظارات جمهوری اسلامی رو برای نرسیدن به توافق بالا ببره، ولی در ظاهر همیشه خبرهای خوش بده از اینکه مذاکرات به مرحله پایانی رسیده و رو به انجام است. این تاکتیک تا به حال در جهت خواسته روسا کار کرده و جمهوری اسلامی دستش از این توافق دور مونده.
آقای تغیزاده، با این حال گفته شده که سفر شامگاه یک شنبه علی باقری یکنی به وین با یک دستور کار جدید بوده، به خصوص در رابطه با مسئله تضمین‌ها و رفع کلیه تحریم‌ها. به این ترتیب در کنار تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تأثیرش بر روی گفتگوهای هسته‌ای وین، به نظر شما برای حل این دو مسئله کلیدی تضمین‌ها و تحریم‌ها دو طرف در کجا قرار دارند؟
یکی اینکه مشکل دولت کنونی ایران که یک تیم بسیار ضعیف و بی‌تجربه‌ای رو برای حل و فصل یک مسئله مهم امنیتی و یک مسئله مهم اقتصادی به وین فرستاده، این مشکل همچنان بر جا هست. این تیم با تیمی که گفتگوهای سال 2014 و 15 رو هدایت کرد و به یک توافق دست پیدا کرد واقعا فرق میکنه، ولی غیر از نداشتن تجربه کافی، انتظاراتی که در مذاکرات وین از جانب جمهوری اسلامی مطرح شده انتظاراتی نیست که بخصوص در وضعیت بعد از اشغال بخشی از خاک اوکراین برای اروپا و همینطور برای آمریکا قابل قبول باشه. مواضعی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده مواضع بسیار دشواری است و با آگاهی و روشنی به مذاکره کنندگان این مواضع اعلام شده و روسیه پنهانی از بالا بردن این مانع برای پریدن حمایت میکنه. واقعا جمهوری اسلامی با حداقل آگاهی هم میتونه به این نکته دریافته باشه که یک دولت امروزی در واشنگتن نمیتونه ضمانت بده برای خارج نشدن از یک توافق توسط دولت بعدی و همینطور تشویق کشورهای اروپایی یا وادار کردن شرکت‌های اروپایی به سرمایه‌گذاری در ایران، در حالی که شرکت‌های اروپایی همه بخش خصوصی هستند. این نخواسته‌ها و به خصوص نداشتن انعطاف در مورد فعالیت‌هایی که موسوم به داشتن ابعاد نظامی یا مشکوک به داشتن ابعاد نظامی هست، این هم از جزء خواسته‌هایی است که واقعا برای غرب در وضعیت کنونی قابل برآورده شدن نیست، هرچند که یک بار این کار در سال 2015 انجام دادن، ولی دوباره بخش‌های نظامی فعالیت‌های جمهوری اسلامی رو ندیده بگیرن، با وجودی که امروز می‌بینیم دولت روسیه تنها در سایه بمب اتمی یک کشور مستقل و آزاد مورد تجاوز قرار میده و میدونه که نمیتونه با مقابله نظامی روبرو بشه و این سایه بمب اتمی به هر حال به اونها نوعی امنیت میده. این وضعیت رو اروپایی‌ها می‌بینن و یقیناً در این مورد مواضع اونها سخت‌تر از پیش شده.
آقای تغیزاده، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سخنرانی داشت و به رغم اینکه همه منتظر بودند دست کم اشاره کوچیک هم به موضوع گفتگوهای هسته‌ای در وین بکنه، هیچ اشاره‌ای نداشت. آیا تعمدی در این مسئله می‌بینید؟
آقای خامنه‌ای هیچ وقت نمی‌خواد یه عنصر مسئول باشه، در حالی که همه اختیارات مملکت رو در دست خودش گرفته، ولی در صورتی که یک برنامه‌ای به راه کج رفت یا به نتیجه نرسید، او می‌خواد دامن خودش رو از این ماجرا دور نگه داره. و الان وضعیت مذاکرات اتمی دشوارتر از هر زمان دیگری است. آقای خامنه‌ای حتی به مسائل اوکراین هم داخل میشه، ولی بحرانی که به ایران مربوطه و اقتصاد ایران رو میتونه تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بگیره، جزء حدود توجه امروز ایشون نبوده.
پس به این ترتیب آقای خامنه‌ای الان منتظر چه خروجی از گفتگوهای وین هست؟
تصور میکنم آقای خامنه‌ای و کسانی که امروز هدایت مذاکرات رو به دست دارن، کسانی که در دولت روحانی مخالف مذاکرات برجام بودند، کسانی که حتی از زمان دولت احمدی نژاد مانع بر سر اجرای این مذاکرات و توافق می‌گذاشتند، حالا در موضعی هستند که میتونن مانع رسیدن مذاکرات به نتیجه‌ای بشن که اروپا انتظار داره، نتیجه‌ای که میتونه ایران رو به نوعی به دنیای آزاد نزدیکتر بکنه، منابع نفت و گاز ایران رو فرصت بده تا توسعه پیدا بکنن و به تکیه انحصاری به روسیه به عنوان تنها پشتیبانش خاتمه بده. این وضعیتی است که در نتیجه شکست مذاکرات اتمی یقینا غیر قابل اجتناب خواهد بود و این چیزی است که آقای خامنه‌ای و مذاکره کنندگان کنونی اتمی در گذشته پشتیبان اون بودند.
رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. اما گزارش از ایران حاکی از تعطیلی خانه خورشید سازمان مردم نهاد کاهش آسیب اعتیاد در میان زنان ایران است. لیلا ارشد و سرور تصحیح میکنم سرور منشیزاده، بنیانگذاران خانه خورشید، اعلام کردند که به دلیل فشارها و به اجبار فعالیت این خانه امن متوقف شده است. خانم ارشد که این مؤسسه مردم نهاد را سال 85 برای کمک به زنان آسیب دیده از اعتیاد در دروازه غار تهران را اندازی کرده بود، در گفتگو با روزنامه همشهری از افزایش محدودیت‌ها برای این نهاد خبر داده است. خبر تعطیلی این سازمان مردم نهاد در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته است. به مناسبت 500مین روز زندانی شدن ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین، یک نهاد حقوق بشری در فرانکفورت آلمان در بیانیه‌ای خواستار گام‌های عملی آلمان برای آزادی او شد. یک نهاد حقوق بشری با اشاره به بیماری‌های خانم تقوی و شرایط نامطلوب نگهداری این زندانی 67 ساله از دولت آلمان خواسته سیاست دیپلماسی آرام خود را کنار بگذارد و برای آزادی او اقدام کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ناهید تقوی، دانش آموخته رشته معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا، 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. خانم تقوی در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان با انتشار بیانیه‌ای از 500مین روز زندانی شدن ناهید تقوی خبر داده و نوشته این معمار و فعال حقوق زنان هیچ جرمی مرتکب نشده، طی این مدت بیش از 1000 ساعت بازجویی شده و نزدیک به 200 روز هم در سلول انفرادی زندان مخوف اوین به سر برده. این نهاد حقوق بشری با پیشینه 50 ساله آنگاه ادامه می دهد، همراه با دختر ناهید تقوی مریم کلارن برای آزادی مادرش تلاش کرده و از دولت آلمان خواسته فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد و از همه ابزارهای سیاسی برای آزادی و بازگرداندن ناهید تقوی به خانه‌اش استفاده کند. دختر این زندانی هم که در آلمان زندگی می کند به جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت گفته 500 روز از زندانی شدن مادرش می گذرد و به دنبال بیش از 1000 ساعت بازجویی، مادرش تنها 2 ساعت در یک دادگاه ساختگی برای دفاع از خود حاضر شد. اشاره او به نخستین نشست دادگاه انقلاب در تهران است که در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و سپس یک ماه بعد در دومین جلسه دادگاه ناهید تقوی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. دختر این زندانی بارها در دهها مصاحبه با رسانه‌های اروپایی گفته بود مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد و حتی وقتی که مادرش ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین شد به مرخصی اعزام نشد. به گفته مریم کلارن، طبق نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب، مادرش ناهید تقوی نیاز فوری به جراحی مهره‌های کمر دارد. در دفاع از ناهید تقوی، 2 ماه پیش بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان، پذیرفت از خانم تقوی حمایت سیاسی به عمل آورد. پیش از این هم آکسل فوس، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، از ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، اعلام حمایت سیاسی کرده بود. ولی با این حال تمام تلاش ها برای آزادی این زندانی تا کنون نتیجه‌ای به دنبال نداشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، رادیوفردا.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا و همچنین کانال تلگرامی رادیو فردا میتونید گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو دنبال کنید. خبرهای بعدی در مجله شبانگاهی ساعت 22 تقدیم شما می‌شود.